عشق تو از جهان گذشتم، یلان از هفخان گذشتم، به سان آرش به جان گذشتم. جان ایران، جان
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
اوصاف الاصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یک شما عزیزان جان جان و شما عزیزان مهربان. عرضم به حضور انور شما، اگه خاطر مبارکتون باشه، در یکی از برنامه‌های قبلی اوصاف الاصناف براتون از قدیم ندیمای حرفه و شغل چاپچی‌ها در قرون گذشته و اولین چاپخونه‌ها نکاتی رو براتون نقل کردم و توضیح دادم درباره تلاش‌های جسته و گریخته‌ای از عهد ایلخانیان و صفویان که برای ایجاد تأسیسات چاپ و چاپخانه در ایران انجام شده بود. و حالا امروز توی این فرصت دلم می‌خواد براتون از روز و روزگار چاپ و چاپخانه داری در عهد قاجارها بگم و از حال و هوای این شغل محترم در این دهه های اخیر و این سال ها. و اگه اجازه بدین اوراقی رو هم که همراه هم آوردم ورق بزنم و براتون بگم که در عهد قاجار شغل چاپچیگری و چاپخانه‌داری به کدوم سمت و سو رفت و ما از اون دوران چه یادگارهایی برامون باقی مونده. اما قبل از اون اجازه بدین یادآوری کنم که همه اسناد تاریخی نشون میدن که اولین دستگاه چاپ سربی توسط عالی جناب گوتنبرگ آلمانی در سال 1448 میلادی اختراع شد و قاجارها حدود 365 سال بعد تونستن به اولین دستگاه‌های چاپ اروپا دسترسی پیدا کنند و اونطور که در صفحات 211 تا 213 جلد اول کتاب تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران نوشته شده، اولین چاپخونه‌ای که وجود اون در دوره قاجار مسلم شده، چاپخونه‌ای است که در سال 1233 هجری قمری توسط شخصی به نام آقا زین العابدین تبریزی در تبریز تأسیس شد. آقا زین العابدین به دستور عباس میرزای قاجار به روسیه رفته بود و علوم و فنون چاپ و چاپخونه رو فرا گرفته بود و در بازگشت به ایران یک ماشین چاپ هم خریده بود و به ایران با خودش آورد. این چاپخونه با حروف سربی کار میکرد و بعد یه مدتی کتابی به نام فتح‌نامه رو چاپ کرد که میگن این کتاب اولین کتابی بود که در ایران عهد قاجار به چاپ رسید. کتابی که توسط میرزا ابوالقاسم قائم مقام تألیف شده بود و به زبان عربی بود و موضوع اون هم مربوط به جنگ‌های ایران و روسیه و حوادث مربوط به اون تا زمان انعقاد عهدنامه گلستان در سال 1813 میلادی بود که با لحاظ شدن تاریخ ساخت و اختراع اولین دستگاه چاپ توسط عالی جناب گوتنبرگ آلمانی در سال 1448، این اتفاق 365 سال بعد در ایران به ثبت رسیده، در حالی که فاصله بین ایران و شوروی در اون سالها اگه پیاده هم می رفتیم 5 شبانه روز بیشتر نبود. پس ملاحظه می کنید که اون سالها هم با چه تأخیری ایران صاحب این فناوری مهم اجتماعی شده بود و چقدر دیرتر از همه جهان به حرفه و صنعت چاپ رسیده بودیم که باعث تأسف ما در این روز روزگار هم هست. و برخی از اسناد هم نشون میده که حتی کشور همسایه شرقیمون یعنی افغانستان و کشور غربی همسایه‌مون یعنی حکومت عثمانی اون موقع یعنی همین ترکیه امروزی در اون روزگار در صنعت و حرفه روزنامه‌نگاری و چاپ و کتاب از ما جلوتر بودند. جونم براتون بگه که شیرازی ها اسناد و مدارکی رو کردن که نشون میده حدود 6 سال قبل از تبریزی ها صاحب چاپخونه بودند و اون سند معتبر اونا هم ادعاهای شخصی به نام آقای زنیکر، یکی از کتابشناس های اروپایی است که در صفحه 112 جلد اول کتاب تاریخ مؤسسات تمدنی جدید ایران ذکر شده و طی اون یادآوری کرده که آقای زنیکر در یکی از تألیفات خود به نام کتابشناسی شرقی از کتاب انگلیسی با عنوان ملاحظات در خصوص خواجه حافظ شیرازی تألیف نویسنده‌ای به نام اگوست ای هربون اسم میبره که در فوریه 1806 میلادی در شیراز به چاپ رسیده و اگه این موضوع صحت داشته باشه اولین چاپخونه در ایران قبل از تبریز و تهران در شیراز تأسیس شده و چاپخونه های بعدی همون چاپخونه هاییست که توسط مرحوم میرزا صالح شیرازی تأسیس شد و بنابه آنچه که در کتاب تاریخ مؤسسات تمدنی ایران ذکر شده، چاپخونه میرزا ساله در سال 1234 هجری قمری، یعنی یک سال بعد از راه اندازی چاپخونه زین العابدین در تبریز راه اندازی شد. و خلاصه که من هرچی تحقیق و تفحص و پژوهش در این باره انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که از دوران قاجار هر کسی تحت هر عنوان و شرایطی میتونسته اقدامی هرچند کوچیک در جهت تأسیس و توسعه چاپخونه های ایران انجام داده. با این حال باید اعتراف کرد که تبریز در عهد قاجار همچنان به نخستین شهر دارای چند چاپخونه شد و به شهر چاپشی ها هم شهرت پیدا کرد، تا زمانی که فتح علی شاه قاجار در سال 1240 قمری هجری میرزا زین العابدین رو به تهران احضار کرد تا به احداث و توسعه چاپخونه در تهران مشغول بشه و پس از چندی ایشون دو سه تا چاپخونه در گوش و کنار تهران تأسیس و راه اندازی کرد. البته نمیخوام از کشمکش های بین تبریزی ها و تهرانی ها و اصفهانی ها و شیرازی ها در صدقت گرفتن از هم برای تأسیس اولین چاپخونه ها چیزی بگم، که این خودش یک قصه دور و درازی داره. اما در ادامه براتون حکایت ها و روایت هایی از رشد حرفه چاپچیگری و چاپخونه داری نقل می کنم. عرضم به حضور انبر یک یک شما، در عهد قاجار به بعد تمام دستگاه های چاپ که به ایران وارد شد چاپ حروفی یا همون چاپ سوربی بودند. اما این چاپ دارای اشکالاتی بود که راه رو برای پیدایش و ایجاد چاپ سنگی هموار کرد، چون چاپ‌های سربی دارای کیفیت چندان خوبی نبودند و هنگام راه اندازی اولین چاپخانه چاپ سنگی دیوان شعر میرزا عبدالوهاب معتمدالدوله متخلص به نشاط به چاپ رسید و بعد از اون شخصی به نام عبدالعلی اسباب چاپ سنگی رو به تهران آورد و نسبت به تأسیس اولین چاپخونه چاپ سنگی در تهران اقدام کرد. بعدها ناصرالدین شاه قاجار در سفر به دیار فرنگ در سر راه خودش در سرزمین عثمانی، یعنی همین ترکیه امروزی، یک دستگاه چاپ سربی رو به قیمت 500 لیره خرید و به ایران فرستاد، که البته این چاپخونه هم دو سه باری را اندازی شد و تعطیل شد و هیچ سود آنچنانی در وسعت مسائل چاپی اون روزگار نصیب ناصرالدین شاه و حکومت قاجارها نکرد. ولی یک چاپخونه سربی دیگه‌ای در سال 1296 قمری در تهران دایر شد و از اون سال به بعد در سال 1314 هجری قمری یک چاپخونه سربی دیگه توی تهران تأسیس شد و پیدایش چاپ مصور هم در ایران به زمان محمدشاه قاجار برمی‌گرده و کتاب لیلی و مجنون اولین کتاب مصوری بود که در چاپخانه مصور ایران چاپ شد و 4 صفحه تصویر هم به همراه داشت و بعدها روزنامه وقایع اتفاقیه به همراه تصاویری که داشت در این چاپخونه به چاپ می رسید و تا امروز که چاپخونه های مصور و افست یکی بعد از دیگری در گوشه و کنار تهران و دیگر شهرستان ها تأسیس شدند که متاسفانه فرصت زیادی ندارم به تفکیک به روند پیشرفت و توسعه هر یک از اونا بپردازم، اما بد نیست که سری بزنیم به برخی پیشکسوت‌های صنعت چاپ کشورمون که در این 7-8 دهه گذشته هر کدومشون عمر و هستی و نیستی خودشونو صرف مشغله چاپ و چاپخانه‌داری کردند و اگه یه فرصت کوتاه به من بدید میرم و برمیگردم و نکاتی رو درباره چاپچی‌های معروف تهران خودمون براتون نقد میکنم. عزیزید و الهی که عزیزتر هم بشید و جونم براتون بگه که آقا میریونس جعفری یکی از پیشکسوت‌های صنعت چاپه که یادم هست حدود 9 سال قبل در یک همچین ایامی بود در مرداد و شهریور بود که از طرف وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یک چهره پیشکسوت و تأثیرگذار در شغل چاپ و چاپچیگری انتخاب شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند. من اون سال یادمه که به عنوان خبرنگار در روز مراسم قدردانی از او و چند تا پیشکسوت دیگه بودم و همون سال نکاتی رو درباره ایشون یادداشت کردم، از جمله اینکه به گفته خودش ایشون موهاشو پای دستگاه‌های چاپ و چاپخونه سفید کرده و یکی از 100 چهره ماندگار صنعت چاپ در سال 1396 بود. 100 چهره که اتحادیه صنعت چاپ و مجله صنعت چاپ عکس و زندگی نامه اونها رو در یک مجموعه نفیسی گردآوری کرده و آوردن تمام اسامی اونها در حوصله این برنامه البته نمی گنجه، اما به خاطر دارم که در اون مراسم از چهره‌هایی چون مرحوم محمد کلاری، مرحوم محمد بلالی و مرتضی نوریانی به عنوان چهره‌های ماندگار این صنعت و حرفه یاد شد که مدت‌ها قبل از اون مراسم به دیار باقی شتافته بودند. خدا بیامرزدشون. همه چاپخونه‌دارها و همه مسئولان چاپخانه‌های تهران به فراخور سن و سالی که در کنار دستگاه‌های چاپ موسفید کردن لبریز خاطرات تلخ و شیرینی هستند و دلتنگ روزایی میشن که نوک انگشتای همشون بوی کاغذ و جوهر چاپ و بوی حروف سربی چاپ میداد و همشون هم خاطرهایی دارند از روزهایی که برای گرفتن مرکب به سرای مظفریان در کوچه مروی ناصرخسرو می رفتند تا ارزونترین و مناسبترین مرکبها رو برای چاپخونه خودشون پیدا کنند. خیلی از اونها کارشونو با عنوان ماشینچی ملخی شروع کردند. این ماشین های ملخی اولین ماشین هایی بود که به اصطلاح این صنعت چاپ در واقع با اونها شکل گرفت. خیلی هاشون اول کارگر صحاف و بسته‌بندی یک چاپخونه در یک زیرزمین نمور بودند، ولی رفته رفته تونستن برای خودشون دم و دستگاهی بخرند و برای خودشون کسی بشن. بعضی هاشون خیلی آرزو داشتن یه روزی پای ماشین چاپ دوورقی آلمانی که آلبرت نام داشت وایسن و کار بکنن. دستگاه‌های چاپی که دیگه این روزها لنگش توی چاپخونه‌ها نیست و فقط نمونه از اونها توی موزه نگارستان زیر برف و بارون و آفتاب داره میپوسه و کسی هم نیست به اون توجه کنه. خدا کنه تا الان که من دارم این حرف رو میزنم یکی به داد این دستگاه چاپ تاریخی رسیده باشه. عرضم به حضور انور یک یک شما که خیلی از چاپخونه دارهای امروزی کارگرای چاپخونه های قدیمی بودن که هفته 3 تومن حقوق می گرفتن. 3 تومنی ها، نه 3000 تومن، نه 300 تومن، 3 تومنی حقوق می گرفتن و ماهیانه می شد 12 تومن، ولی به خودشون میباریدن که مثلا در 13 14 سالگی یا 15 سالگی ماهی 12 تومن حقوق داشتن. و یکی از اونها همون آقای یونس میرجعفری بود که در اون روز و روزگار در چاپخونه فنزی توی خیابون هدایت کار میکرد، جایی که صاحب اون آقای اسحاق فنزی یک مرد فرانسوی بسیار بد اخلاق بود، جایی که عباس علی محمد باقر از جمله همکاراش شد. محمد باقر هم از جمله همون کارگرهای زحمتکش چاپخونه ها بود که سالهای بعد عضو هیئت مدیره تعاونی چاپخونه داران تهران شد و سراغ هر یک از چاپچی ها و چاپخونه دارای قدیمی که بری دنیای از خاطرات تلخ و شیرین رو برات نقل میکنن، خاطراتی که بعضی از اونها رو در شماره های سالهای گذشته صنعت چاپ یا مجله ماهنامه صنعت چاپ چاپ کردن و در دل این حرفه حساس همه جور خاطره تلخ و شیرین به ثبت رسیده. یکی از همین چاپچی های معروف و پرخاطره هم آقای علی اصغر آقای شادمانی است که پس از سالها رنج و تلاش تونست چاپخونه شادیران رو در خیابون فروردین جلوی دانشگاه تهران تأسیس کنه. او هم از 13 14 سالگی کارگر چاپخونه بود، ولی سالها بعد مدیر یکی از چاپخونه های فعال تهران شد و بعد از تأسیس چاپخونه مورد توجه عالی جناب مصباح زاده سردبیر روزنامه در اون سالها، یعنی سالهای قبل از انقلاب، قرار گرفت و از ایشون خواست که بیاد و بعدها همین علی اصغر خان شادمانی مدیر بخش فنی روزنامه هم شد. یکی دیگه از پیشکسوتای صنعت چاپ علی آقای خلیلی است که به قول خودش از آذربایجان شوروی به ایران اومد و اولین مسئولیتش و کارش رسوندن مقوا به خیلی از چاپخونه ها بود. و بعدها کارگاهی برای خودش رو اندازی کرد و مشغول چاپ پاکت‌های چایی در اون روزگار شد و سال 1346 به جایی رسید که یکی از چاپخونه‌های تهران رو اداره می‌کرد، یعنی چاپخونه سعادت که محل چاپ بسیاری از سفارش‌های بازار قدیم تهران بود. و حالا خوبه که یادی کنیم از راسته قدیمی چاپخونه داران تهران در گذر ظهیرالاسلام که دهه های 30 و 40 و 50 و 60 و 70 تبدیل به یکی از مراکز پر رفت و آمد چاپ تهران شد و کم کم تبدیل به بورس چاپخونه داران تهران هم شد، محلی که به همین خاطر پایگاهی هم شده برای خرید و فروش انواع کاغذ که بعضی ها گذر کاغذی هم بهش میگن. خب عزیزای عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای یک یک شما بشه و شرمندم که اونطور که بایسته و شایسته وسط نشد تا خیلی از نکات و خاطرات چاپچی‌های مهربون تهران رو براتون واگو کنم. انشالله تا حکایت ها و روایت ها و اوصاف دیگه از یک شغل دیگه شما رو به خدای روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون با.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه. این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه. یه چیزی میشه دیگه، قصه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه. به این روی سکه چشامون رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. واسه یه لبخندی که این روزا کمه، دلتو میشکونن تو ریشت محکمه. ما با همین درد منه، به خدا دردای تو دردای منه. بغضتو میفهمم ولی دل روشنه. ما با همین یه چیزی میشه دیگه، قصه هاتو بس کن، یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه. به این روی سکه چشامونو ببندی، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه. قصه هاتو بس کن، یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه. به این میرسه که چشامون رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاده تگر و خیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
از شبتون بخیر باشه همراهان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد. ساعت 17 است و وقتمون فرا رسیده تا همراه باشید با همکاران خوش‌ذوقم در گذر بازار، در واقع